على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين فيما بقية الله في الأراضين روح الأرواح العالمين لتراب معدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، أنشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بله بفرمایید.
یعنی فرضیه که شما میخواید پول نزول کنید. فرض واقعیش نیست، میخوان یه حیل درست کنن، پول نزول کنن. این میاد یه چک میکشه، این چک چیز نداره، چک شما بدهی نداره. یه بنده خدای وام داره یه چک الکی میکشه، مثلا یه چک 100 هزار تومانی برای 6 ماه دیگه. میگه این چک 100 هزار تومانی 6 ماه آینده رو به شما میفروشم به 80 هزار تومان. این در واقع یه راهیه برای اینکه ربا و نزول رو شرعی کنه. خب این الان دینی که نداره، این کاغذی که شما کشیدی که ارزش نداره. چون چک رو شما وقتی باید بکشید، چک در واقع اماره و نشان دهنده دین شماست. یه سندیه برای که معلوم بشه شما در فلان تاریخ این مقدار باید به من بپردازید. حالا این دین لازم نیست، ممکنه در ضمن قرض باشه. من از شما 1,000,000 تومان قرض میگیرم، میگم در مقابلش چک 1,000,000 برای 6 ماه آینده بده. یا نه واقعا یه جنسی براتون نسیه میخرم، بعد ارزم در مقابل چک شما میدم چک 6 ماهه. وقتی واقعا در بگیرنده دینی باشه، خب چک 6 ماهه 1,000,000 تومان، چک 6 ماهه 900,000 تومان امروز تو بازار میارزه. خب اینو من به 900,000 تومان میفروشم. ولی فرضی که میگم یه چکی بدون اینکه دین داشته باشم، فقط یه چکو نمیفتم برای 6 ماه آینده 1,000,000 تومان، بعد اینو میام به شما به 900,000 تومان میفروشم. خب نه دیگه، بعد کم و زیادی میشه، میشود چیز دیگه که میشود ربا دیگه، نمیشه به 900,000 تومان چکه 1,000,000 نوشت. نه دیگه، توی همون جلسه خدمت رو افتیدم للعجل قسط من الثمن در قرض ساقط شده، چون در قرض ثمن نیست. این خودش میشود عرفاً قرض، قبلا هم گفتیم دیگه. این مواردی که شما یه چکی رو شما می نویسید، این چک خودش تو بازار مبیعی وجود ندارد، دین وجود ندارد، عرف دین رو براش ارزش قائلن، مالیات قائلن. وقتی من 1,000,000 تومان در ذمه شما پول طلب کارم، میگن 1,000,000 تومان شما الان طلب دارید. حالا این 1,000,000 تومان امروز 1,000,000 تومان میارزه، 10 ماه آینده باشه 900,000 تومان میارزه، پس او خودش ارزش داره. ولی وقتی که هیچی نیست، یه کاغذ علکی من دارم می نویسم، اگه دین ما دیده فرق بالایی دیگه.
نه، این باسته که این آدم واقعا یه خوری رو از فرد مقابل
نه نه کنید. دو تا بسته. اما شما دارید قرض مطرح میکنید یا دارید خرید و فروش مطرح میکنید؟
نه، حالت قرض.
خب حالت قرض رو مطرح میکنید اب نداره. شما وقتی این در واقع من از شما الان 1,000,000 تومان امروز نقدن قرض گرفتم، درسته؟ خب چک 6 ماهی باید به شما بدم به همون مبلغ، خیلی اشکال نکرد دیگه. ولی چک 900,000 تومان میشه، این دقیقا میشه. مگه نگفتیم قرض به زیاده و نقشه ربا؟ گفتیم جواد قرض به زیاده و نقشه. اگه الان 900,000 تومان داره به من میده چک 1,000,000 میگیره، این دقیقا ربا. اگه داره 900,000 تومان میده چیکه 900,000 تومان میگیره، هیچی داره اشکال نکرده، این دقیقا مستقر برد.
این
قبول بگم
که روایتی خواسته که میان قرض رو از رد میکنن، این
ربونته
نه
این
در ازای دینی، واقعا در ازای دینی.
نه خب اصلا فرض شما فرض دیگه ای دارید بونبرید، یه تصویر دیگه ای دارید میکنه. تصویرشون که این نیست، ایشون تصویر عدم وجود دین رو داره مطرح میکنه. او که شما دارید میگید قرضه، هیچ وقت او رو به صورت دین واقع نمیکنه. چیزی که ایشون داره میگیره میگه اینه که اگر نه میگن میخوان دین محقق کنی، فرضی که شما دارید میگید فرض قرض دارید مطرح میکنه، اصلا ربطی به مسئله که الان کتاب داره مطرح میکنه نیست. یه تو کتاب القرض مطرح میشه. الان ما تو کتاب البیع، یکی از معاملاتی که به صورت بیع انجام میشه اینه که چک 1,000,000 تومانی رو میان میفروشن در بازار به 900,000 تومان. میخوام ببینیم چنین معاملی صحیح هست یا صحیح نیست. میگیم اگه اون طرفش این چکی که داره میفروشه در واقع برگرفته از دینه، حالا چک رو یا بیع الدین لمن هو علیه، یعنی از خود آقا چک گرفتم حالا میخوام به 900,000 تومان باش بفروشم، این که قدر متیقنه و منصوصه. بیع الدین لمن هو علیه قدر متیقنه و منصوصه، این هیچ شکی ندارد. اگر من از شما 1,000,000 تومان طلب دارم، 1,000,000 شما قرض دادم، 1,000,000 تومان شما طلب دارم، یا 1,000,000 تومان حالا این حالا قرضش رو باید بس میکنم، یه نمونه واضحه که نسیتن من نسیتن این چیز رو به شما فروختم، شما یه چک دادید برای 6 ماهنده با مبلغ 1,000,000 تومان، این رو من میخوام بیام به خود شما به 900,000 تومان بفروشم. این که منصوص هیچ اشکالی هم نداره، ولی اگر بخوام این چکی رو که طلبه، چون واقعا من از شما طلب دارم 1,000,000 تومان در ضمن شما مالکم، ولی نه این چکی که از شما دارم رو میخوام به شخص ثالث بفروشم، اینا میگن آقا اشکال نداره دیگه، به خاطر چکی 1,000,000 تومان 6 ماهه تو بازار 900,000 تومان ارزش داره معامله میکنم. این فرض اوله. فرض دوم اینه که من چکی رو دارم میکشم که میخوام محافظه بکنم که این چک الان فی الواقع چیز نیست، این چک هیچ پشتوانه‌ای نداره، یعنی بیانگر یه دینی نیست، من از شما پولی رو طلب ندارم که شما در مقابلش به من چک داده باشید، همجوری یه چک سفید 1,000,000 تومانی مینویسید بدید به من، من میخوام در مقابلش به شما 900,000 تومان پول بدم. بعضیا مثل آقای خویی میگن در واقع قرضه، چون برمیگرده به قرض باطله، از این باب میگن باطله. بعضیا مثل آقای سیستانی و اینها اینو قرض نمیدونن، ولی از بابی که این طرفش مثل همین تعبیری که ایشون داره که میگن این در واقع حقیقتش قرض نیست، به خاطر که انشائیات تفاوتش به اعتبار و نظر منشأ، من اینجا انشاء کردم که واقعا بی رو انجام بدم، من که انشاء نکردم که قرض انجام بدم، پس برابر این انشاء بی انجام بدم، پس این شد یه معامله جز اون معامله، حالا آمدم بی انجام دادم. خب حالا که آمدم بی انجام دادم، در بی باید مبیعی وجود داشته باشه. خود چک این برگه کاغذ به تنهایی که قطعا مبیعی نیست، چون این برگه چک خودش روش نوشته 20 ریال یا 50 ریال یا 200 ریال نهایتش قیمتشه، نه 10 میلیون ریال. خب پس این که من دارم الان 10 میلیون ریال چک نگاه میکنم، این بر اساس اینه که یه دینی رو بخواد نشون بده، در مقام دینی نیست دیگه، مبیعی وجود نداره و شرط تحقق به تحقق مبیع. این یه دلیل ممکن استدلال دیگه برای بطلانش بدیم، ولی خودش یه استدلال تامه که در این فرض شما مبیعی نداری که خرید و فروش کنی. در فرضی که یه دینی باشه، خود دین مبیع ارزش داره، خود بیع و دین به من هو علی هست، وقتی من از شما 10 میلیون تومان پول طلب کردم، 10 میلیون تومان واقعا پول طلبه، اوه برای این طلبی که دارم ارزش قائلم، ولی یه چیزی که روش 1,000,000 تومان علکی نوشته بشه، این که خودش مالیاتی نداره. خب بنابراین عرفا اینجا چون مبیع وجود نداره میگن صدق مبیع نمیکنه. این فرضی که ما میخوام بی انجام بدیم، اگه فرضی که نمیخوام بی انجام بدیم، 90,000 تومان از شما میگیرم، میخوام 100,000 تومان چک 6 ماه به شما بدم، این دیگه مصداق تام اصلا خدمت شما قرض ربوی دیگه اصلا نداره، شبهه ای نداره. ولی فرضی که من میخوام همون رو به تعبیری جدید الربا بخوام انجام بدم، میخوام او رو به صورت بی انجام بدم، حالا چه مشکلی داره؟ میگن اگر واقعا دینی وجود داشته باشه اشکال نداره، وقتی دینی وجود نداره مبیع نیست، پس بنابراین به خاطر فقر مبیع بیش هم باطله.
بله بعد
نیست که
معامله
به صورت
حال باشه ولی کلی باشه؟
چرا میشه؟
خب اون وقت هم
اینطوری که معامله تو حقیقه
بین
عوضای
وجود نداره چه؟ فرضی
که
حتی فرضش اینجور
نبود؟
آره فرضش
اینجور نبود کل عوض نسیه باشه به ذمه و معامله نقد بشه، فرض اینجوریه.
نه استاد کاری گفته بودن که فرضی که معامله صحیحه فرض
اینه
که
عوضه
شخصی باشن،
بله،
یعنی این خارجی باشن، درست؟ حالا بعد مقابل این رو فرض نسیه قرار دادن،
درست؟
در حالی که یه فرض دیگه یه فرض که معامله حال باشه ولی کلی باشه، اون
فرض الان چجوری میشه تنظیم؟ خب یه شخصی نیست فرق نمی کنه، چی مثل نسیه؟ اون هم مثل نسیه فرق نمی کنه دیگه، اون هم میشه همون دلیل نسیه میاد.
وقتی به
نه متوجه نشدم. میگه دیگه مقایسه معتبری در به یک کسی که کن مثلا عین خارجه و مثلا امرا کلی هم فی ذمه. خب میگه که عرض کنم خدمت شما، اولا که اونجا به حسب اتفاق ذاتی همون قرض دیگه، شما قرض
الان ندارم معاوضه میکنم.
نه ببخشید، کلی به کلی دو طرف کلی باشه؟
کلیه ولی قبضه خود الان صورت
میگیره. یعنی اب نداره دیگه.
چیز
نمی کنم،
یک
هزار تومن مثل در این هزار کنم، حالا یک هزار تومن هزار تومن نداره، همه اشکال میکنم، اشکال نداره، فرق نمی کنم، نه اشکال نمی کنم، همه درست می کنم، نه چون مکیل موضوع نیست، نه لازم نیست، گفتیم اوه نه شخصی باشه مشخص، نه فرق نمی کنه، این خارجی هم باشه مشخص، اگه قبض و اقباض همونجا محقق میشه، من این چون قرض که نیستش که نه مقایسه بلاز که او حسش در کلی در ذمه شما که حسش در ذمه ای فرد بله تو تو داخل ذمه تفاوت میکنه، اصلا خود ایشون هم که او فرض نپذیرفتن که مغایره معتبره یک کسی تراب مطمئن این خارجه و ام کلیه ایش همیشون نفرستن که تم مغایره بین سمن و مطمئن که ایشون نپذیرفتن یه حرفی بود فقط برای که یه حرف رو تقریب کنن گفتن خودشون نپذیرفتن بله 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 همین که ارتکاز عرفی اینها قرض حالا اگه در ارتکاز عرفی را آمدید گفتید قرض نیست این بحث دیگه است
در حالت جهل معقول و در حالت عمل بله هر کار گفته که این بچه همچی که آقای ایرامان برمیارن چون مثلا سوزه ضعیفه حالا مثلا چه رو میخواد قبول کنن الان اگه ما این بچه جمع رو نپذیریم تعارض مستقر میشه درسته؟
بین چی میخوایی نشون بس کجاست؟ صفحه شده یه
صفحه هفته کنم
خب
اگر ما بچه جمع آقای ایروانی رو نپذیریم تعارض بین آیه آیه که میگه که خلقان روز اول کن با اون آیه قبلی ایجاد میشه درسته؟
البته نکنید حالا فعلا حالا بنابراین این مبنا ولی ما باید آیه ها نگاه کنیم ممکنه که مقدم باشه که ممکنه مؤخر باشه ولی ظاهرش اینه که و ایزا قیل این شبتون فلهم روز اموال کن لا تزمون ولا تزمون بله ممکنه تعارض بشه دیگه تفاوت کنه از عدم برگشت به راه
اجازه حالا اینجا
اگه تعارض افتاد
برای جمع دلالی ما قرینا نمیتونه یه احتمال باشه و یقینی باشه قرینه
بله بله قرینه جمع باید عرفی باشه یقینی منظور عرفیه یعنی عرفی رو به عنوان وجه جمع بپذیریم ولی میشه وجه جمع تبرعی یک از مشکلاتی خیلی وقتا تو این وقت جمع داره میونه و جمع تبرعیه شما اینجا نیزه با عرف دیر جمع کنه در مقام هم تعارض کنه تفاوت کنه شما با اصل رو جمع کنید اصل یک هم مالی رو که گرفتید لازم نیست برگردونید براعت از برگرد خب تا کجا خوندیم بحث رو؟ از وسط بحث مون دیگه ظاهره سفر
مقایرت
به
منظور مقایرت
که نسیه رو قبول میکنه اما بحث مقایرت بین ثمن و مطمئن ایه که در بی باید ثمن یه چیز باشه مطمئن یه چیز دیگه باشه شما نمیشه که عرض کنم خدمت شما بیای بگی که این که عرض کنم خویه در بی باید یه چیزی رو بدی در مقابل یه چیز دیگه بگیری درسته؟ حالا این رو محققه یعنی نمیشه من این کتاب رو به شما بفروشم در مقابل همین شما باید مالک کتاب میشید دیگه در مقابل همین کتابی که به من برگردونید درسته؟ این قدر متیقن از عدم تحققه بعضیا آمدن از یه گفتن در بی مغایرت شرطه خواستن یه استفادهی بکنن گفتن اگر یه موردی تفاوت بین قرض و بی رو خواستن بگن که خواستن بگن آقا در بی شما نمیشه عین خارجی رو بدی در مقابل این که بخوای یه کلی رو در مقابلش بگیری به خاطر این که شما وقتی داری عین خارجی رو میدی در مقابل کلیه مثل همین که بعدن به شما کلی این همین رو برگردونه اینجا مغایرت محقق در بیت چیز نشده محقق نشده چون در بیت شرطی که مغایرت وجود داشته باشه بین ثمن و مطمئن شما برشی این رو دادی در مقابلش کلی رو میخوای بگیری یه ادعای اینجوری کردن بعد پاسخ آمدن پاسخ دادن ایرانی هم همین قبول دارن که آقا ما خب بعد این رو برای چی گفتن خواستن تفاوتش رو با قرض بیان بکنن گفتن در قرض شما یه شیعی رو میدی مالک کلی این شیعی میشی در ذمه طرف مقابل که عرفاً در قرض اینجوری که همون چیزی که دادی باید همون رو بگیری در قرض میگن همون چیزی که دادی باید خودش رو بگیری بذار من مثلی رو دادم کلی که در ذمه شما هست مالش شدم بعد شما تطبیقش میکنید بر این خارجی من اون رو میخوام بگیرم یه جی آمدن گفتن نه آقا به انشائی تفاوت قرض و به اینجوری نیست بس دیگه به قصد طرفین داره من اینجا قصد میکنم که این شیء رو به شما بدم که در مقابلش کلی رو بگیرم فرقی نمیکنه قصد بی کردم که الان اینو میفروشم به کلی این میشود بی نه نمیخوام به کلی بفروشم میخوام به شما تملیک بکنم در مقابل اینکه شما بعدن یه کلی رو به من بدی این میشود قصد بعد میگن که آقا این تفاوتی که شما گذاشتید خب بعد مساق هم داره مثلا که بعضی دوستان تو ذهنشون هم همین بود که مثلا شما میگید که من الان این مال رو به شما میدم نسیتا میدم خب در مال نسیه چیزی رو تفاوت میکنه شما اشکال داره یک کیلو گندم خوب رو به دیگری بفروشی در مقابل این که 3 کیلو گندم بعد 6 ماه دیگه رو شما تحویل بده مشکل ربا هم که نداره دیگه درست شد خب میگن الان این بیه بعد میگه که خوشا میگه آقا بالاخره اینجا یه تفاوت حاصل شد، تفاوتش بود که من الان خواستم این رو به شما بدم. یا مثل مثال کلی به کلی، در کلی به کلی مشکلش کمتره. مثلا شما 3 کیلو گندم کلی رو داره میفروشی در مقابل 3 کیلو گندم کلی دیگه که الان این 3 کیلو گندم رو تو این حصه تطبیق میکنه، اون 3 کیلو گندم هم تو این حصه تطبیق میکنه، این 3 کیلو رد و بدل میشه. این مورد قطعا مساوی بیعه، یعنی کلی به کلی اگر معاوضه بشه حتما بیعه. چرا؟ چون شرط قرضیه که حتما درش یه که شخص خارجی میشه. تو قرض نمیشه کلی رو قرض بدی، تو شرط باید چیزی رو که قرض میدی شخص خارجی بده در مقابل کلی که به ذمه میاد. پس بنابراین ما مواد کلی به کلی هم داشتیم، با اینکه یه جنس دو تایشون هم کلی هست، پس همین که یه کلی توی یک ذمه است، یه کلی توی ذمه دیگه است، برای مقایسه در بیع کافیه. پس بنابراین برای مقایسه در بیعی که شما قصد انشاء چند یا معامله کنی، قصد میکنی تعویض کنی این شیء رو در مقابل این شیء دیگر، این شود بیع. قصد میکنی به تعبیر دیگه این عین خارجی رو قصد میکنی تعویض کنی در مقابل کلی، این میشود بی. اگر نه قصد تملیک میکنی در مقابل اون کلی که بعداً به ذمه طرف میاد و شما مالک بشی، این میشود قصد. پس بنابراین میگن به لحاظ فنی نمیشود تفاوت قائل شد. بعدش این جواب دومو بیان میکنن، میگن پس ما درست این رو قبول میکنیم که برای تفاوت بین عقد بی و عقد قصد، همین که یعنی به تعبیر دقیق تر برای اون تفاوت بین مبیع و ثمنی که در بی لازمه، همین که یکیش کلی باشه، کلی باشه که تعلق به یه ذمه گرفته و این کلی که تعلق به ذمه دیگه هم گرفته باشه، همین مقدار هم کافیه. بعدشون جواب میدن که آقا درسته که این شی در حقیقت به صورت قرض، این معامله به صورت قرض ابراز شده، ولی وقتی به عرف رجوع میکنیم چنین معاملاتی رو چون به لحاظ نتیجه خیلی شبیه نتیجه قرض هستن، فقط شما انشاء کردید بی رو، در واقع مستشکل میگه آقا چه تفاوتی رو در نزد عرف که شما بگه الان من این مال رو تملیک میکنم در مقابل این، یا یکی بگه من تملیک میکنم که بدلش به ذمه بیاد. در واقع او که بدلش هم به ذمه میاد، تملیک در مقابل تملیک فرقی نمیکنه، فقط اونجا یه حیث تملیک خاصه که من این رو به ملکیت شما در میارم در مقابل این که اون به عهده بیاد. حالا این بستگی داره شما اینو بپذیرید یا نپذیرید. آقای خویی حرفشیه که وقتی این نحوه بی رو به عرف شما ارجاع میدید، این نحوه بی رو قرض میدونه. اگه شما بگید آقا من 1 کیلو گندم رو به شما میفروشم در مقابل این که 1 کیلو گندم به ذمه شما بیاد که شما مثلا الان به من بدید یا نسبتا فردا به من بدید، یعنی الان حال بدی به من، حال اگر باشه یه مقداری تصویر ارزم قرض بودنش سختر. عرفاً این رو بی میدونن. چرا؟ چون در واقع شما هیچ وقت نمیشه چیزی رو الان قرض بدی که همین الان دوباره طرف مال کلی رو به شما برگردونه. همیشه در قرض یک عجل و مدتی هست. پس بنابراین من الان اگر آمدم 1 کیلو گندم رو به شما دادم در مقابل 1 کیلو گندم بعد کلی که حال معامله، ولی که شما بعداً تحویل میدی، عرفاً این حساب قرض نیست. بخاطر در قرض فاصله بین تحویل گرفتن شرطه. ولی فرض مشکل اینجاست که خودش مشکل داره و خیلی ازش مشکل دارن، که من الان میام به صیغه بی انجام میدم، ولی به شما تملیک میکنم 1 کیلو گندم را که شما 1 کیلو کلی گندم نسبتا بعداً به عنوان ثمن به من بدی. میگن این حسه خاصی تفاوتی با قرض نداره به لحاظ عرفی، ولی اینکه مبرز بیعه ها به صیغه بی آمده است. جوابش هم روشنه. جوابی هست اینه که آقا کیفیت انشاء معاملات و آثار مترتبه به دست ماست. وقتی شما معامله رو معامله قرضی انجام دادی، قصدیه که هیچ کدام از خیارات درش نباشه. قصد درش خیارات نداره، قصد معامله ای درش نیست، قصد سوداوری درش نیست، یه حسنی برات نداره. ولی وقتی میای معامله، مثال میذارم، عموما به صورت، البته میگم باید یه قرض عقلایی در این معامله بی انجام بشه، چون معامله بی همش یه که دنبالیه که در برخلاف معامله قرض که وقتی افراد معامله قرضی انجام میدن دنبال سوداوری نیستن، بی همیشه دنبال سوداوریه. لذا نگید آقا این معامله دو عالم خارج، خب چه قرض عقلایی داره؟ فرض کنید که یه قرضی داره. عموما وقتی ما 1 کیلو گندم رو میدیم، در مقابلش 1 کیلو چی میگیریم؟ 1 کیلو مثلا آرد میگیریم که استفاده کنه. حالا فرض قرض عقلایی منو بپذیرید که شما مثلا هر سال مثلا یه غذایی میپذیرید، مثلا هر سال روز عاشورا مثلا یه آش خاصی میپذید. برای اون آشتون احتیاج دارید به گندم دیمه. خب شما الان گندم دیمه هم ندارید، محصول شما گندم آبیه، گندم دیمه میخواید، میرید بو بر. خب گندم دیمه ارزشش هم بیشتره، اون موقع ممکنه شما راحت گیرتون نیاد، میرید به یک کسی میگید آقا بیا الان من یک تن گندم آبی الان به شما میفروشم، در مقابل اینکه شما کلی یک تن گندم دیمه رو 6 ماه آینده شب عاشورا به من تحویل بدید. خب این الان قرض اوغلایی هم داره، این معامله رو مبرز بی انجام دادید، واقعا طرف مقابل خوب دقت کنید. میخوام تایید کنم این قضیه که حرف آقای درست نیست که ایشون میگن عرفی اینجوریه، عرفا این قرض نیست، به خاطری که اغراض اوغلایی قرض و اغراض اوغلایی بی متفاوته. شما وقتی میرید قرض انجام میدید، در قرض یک طرف محتاج اینه و طرف دیگه داره در واقع کمک میکنه به طرف مقابل، از باب کمک، از باب انسان دوستی پول رو به طرف مقابل میده، این شبت قرض. ولو حتی ممکنه شما به کسی پول رو قرض بدید که او حاضر نباشه قرض رو بگیره، ولی بازم شما نیت انسان دوستانه دارید، میگید آقا بالاخره این پول نیاز داره، ولی او چه خجالت میکشه بیاد بگیره، من این پول رو بخوام قرض میدم، میگم این پول قرض دستت باشه، چیز ما دیگه به من برگردون. پس نیت در قرض نیت انسان دوستانه است، یک طرف به این طرف نیاز داره، طرف دیگه فقط میخواد کلیشو که تصفیه میشه برای فرد بعدم پس بگیره. ولی در معامله بیعی من بایعی که الان دارم میام معامله بیع رو انجام میدم، یادتون باشه گفتیم که در بیع بایه جنبه چی براش مد نظره؟ جنبه معامله مد نظره. او ثمنه مد نظر منه، من الان ثمنه مورد احتیاجمه، 6 ماه دیگه میخوام گندم دیم بگیرم که ازش استفاده بکنم. الان قشنگ فرض رو می‌سازیدم که بیعه و اغراض بیعی هم داریم. یعنی توی معامله اگر بعداً او بنده خدا ممکن نباشه که به من بده، میخوام معامله رو فسخ کنم، من گندم دیم میخوام با همون خصوصیات خاص میخوام. در وقتی شما گندم آبی قرض میدی، حق نداری در مقابلش گندم دیم پس بگیری، باید همون گندم آبی رو بگیری، کلی همون چیزی قرض دادی باید پس بگیری، درسته؟ ولی در این انجام معامله اگه قرض باشی باید همون کلی رو بگیری، در صورتی که من میخوام این رو بدم در مقابل کلی گندم آبی، گندم آبی رو میخوام با گندم دیم معاوضه بکنم، این که چه اشکالی داره؟ پس بنابراین این که آمدیم گفتیم که اشکال داره یا اشکال نداره، این تفاوتی که آقامون برمیدارن میارن توی معامله، این اون نقطه نیست. خب و اما عدم جوازه ها ما از تفاضل فی فرض کون العوض نفسیتا فی ذمه ولان المعامله ترجع فی روها الی القرض، گفتن این معامله به قرض برمیگرده اگرچه مبرز بی شده، چون شرط بی تحقق و مقایسه بین ثمن و مثمن در مورد لا مقایسه و در مورد مقایسه نیست، ثمن منطبق بر مثمن مرز زیاده و اذا نوقش ما از بشه و ان المقایسه المعتبر فی البی یکی فی تحقق کون المثمن عینا خارجیه و ثمن امرا کلیه فی ذمه، ایشون تقریر دیگه میگن، میگن معامله مذکوره به حسب ارتکاز و فی قرضه، چون عبارت از تبدیل مال مثلی خارجی به مثلی فی ذمه و هو صادق فی المقام. گفتم این تقریر تقریر صحیحی نیست، اینجوری نیستش که در این موارد اگر واقعا قصد به این داشته باشن و آثار بید از عرف میگن شما قرض بدید، کسی که میاد یک تن گندم آبی رو میده که 6 ماه آینده یک تن گندم دیمی رو تحویل بگیره، عرفا میگن قرض دادیم، نه قرض ندادیم، مثلی به مثلی دادیم، شرط هم کردیم این آبی باشه او دیمی باشه و خصوصیات هم فهم میکنیم.
معامله
که اتحاد عمله توش
هست دارم، یعنی هیچ قرض اوغلایی نمیتونه به صورت
چی میشه؟
اینجا در مقام هم در مورد اتحاد
عمله، حالا من کوبی گفتم توی عمله هم همینجوریه، تو عمله هم قرض اوغلایی الان براتون تفسیر میکنم، شما الان به یه بنده خدایی 100,000 تومان پول میدی به شرط این که به شما از اون خدمت شما 100,000 تومان 500 تومانی 6 ماه دیگه تحویل بده، خوبه؟ 100,000 تومان 500 تومانی به شما تحویل بده، بله میخواد عیدی بدید، شب عید شما 500 تومانی میتونید پیدا کنید، شما شب عید اگه بخواید بسته 500 تومانی رو بخرید، یه بسته 500 تومانی 100 تا 500 تومانی 50,000 تومانی و 55,000 تومانی 60,000 تومان بخرید، چی نداره؟ نه خب الان بیشتر میدید، حالا شب 55,000 تومانی 60,000 تومانی فرق نمیکنه، حالا فرض کنید که زیاده دارید، اون موقع اصلا پیدا نمیکنه تو بازار، بعد قیمت اگه الان بخرید میگه آقا الان هر بسته 50,000 تومانی رو 6 ماه قبل 52,000 تومان به من بدید، من اون زمان به شما میدم، ولی اگه بگید نه اون زمان باید بخری هر بسته رو باید برید 60,000 تومان بخری، الان میگه 52,000 تومان بخری، پس بنابراین من خواستم کبرای این تصور رو بزنم که در این موارد هر موردی که شما یه مثلی رو دادید، چون عمله فرضیه که مثلیه دیگه، تفاوت نمیکنه دیگه. این که ما بخوایم میگیم در تمام موارد مثلی، اگر آمدیم کلی بدادیم به کلی، در این موارد شما بخواید بگید عین خارج بدیم به کلی، بگید همه اینا بازگشتش به قرضه تصویر نیست. یعنی کسی که الان 52000 تومان پول میده برای اینکه واقعا شش ماه آینده 50 نکنید بحث ربا پیش بیاد و خصوصیات ربا بحث دیگه‌ایه. من میخوام تصویر خود بی رو انجام بدم که قرض عقلایی هم داره. به شما میگم آقا من الان به شما 1 میلیون تومان پول میدم به شرط اینکه شما این رو 900000 تومان 100 تومانی شب عید به من تحویل بدید. یالا چه اشکالی داره؟ یالا عرفان قرضه؟ به عرف شما بگید میگه شما پول قرض رو بنده خدا میگه قرض چیه؟ آمده معامله انجام دادن. خب این فرض نسبی هم که ایشون اشکال کردن که توضیحش هم دادیم که حرف به نظر میاد قابل مناقشه است، ولی ما نخواستیم چون اینکه بحث کردید مخواستیم مناقشه شو بگیم و الا تشبیه داره. خب بحث ما در بیع صرف، در بحث بیع صرف توضیح دادیم که ما دو دسته دلیل داشتیم. مثل روایات بود که گفتن که قال امیرالمومنین علیه السلام لا یبتاع رجل فضه بفضه الا یدا بيد الا یبتاع، کسی نمیخرد فضه رو در مقابل ذهب الا یدن به یدین. در روایت دیگه آمدش حضرت فرمودن اذا اشتریت ذهبن به فضتن او فضتن به ذهبن فلا تفارق هو. بحثی بود که آیا تقابض شرط یا شرط نیست. خیلی مهمه که آیا تقابض وضعاً شرط یا شرط نیست. این که گفتیم وضعاً شرط به این معنی که یعنی شرط صحته، نه که فقط یه وجوب تکلیفی داره که آقا اگه تقاوضم نکردی یه حرام مرتکب شدی، ولی او انجام معاملتون معامله صحیحیه. یه توضیح دادیم مفصل براتون گفتیم که ظهور شرط در بسیار از ابواب معاملات و حتی بعضی از موارد توی بحث‌های عبادات اینا ارشاد به جزئیت، به شرطیت، به مانعیت. مثال شو هم تو ابواب معاملات دادیم تو هم ابواب عبادات جلسه قبل بیان شد. بحثی بود که محقق اردبیلی آمد گفتش که تقابض وضعاً ارکان خدمت شما شرط نیست، بخاطر که تعبیر یدن به یدن کنایه از یه که عوضه نقدن باشن، معجلن نباشن، نه که حتما باید دست به دست بگرده. یعنی یدن به یدن به معنی که خارجن یه که حتما باید معاوضه انجام بشه، قبض و اقباض انجام بشه نیست، منظور این که باید معامله معجل نباشه، معامله باید حال باشه. بعد دعوایی که با ایشون شد گفتن که نه ارکان خدمت شما، اولا اینکه گفتیم که نقد باشه معجل نباشه، اولا از یدن به یدن عرفن این مطلب به دست نمیاد. ما وقتی میریم رجوع میکنیم میریم عرفن از یدن به یدن همه قبض و اقباض رو میفهمن. و نکته دومی هم که معلوم میشه اینه که حضرت در روایت دوم که فرمودن لا تفارق و حتی تأخذم، این اونجا که دیگه همچه حرفی نیست که شما بگید آقا تعبیر یدن به یدنه، حضرت تصریح دارن میگن جدا نباشه. پس بنابراین این حرف درست نیست. کسی آمد به عنوان مستشکل آمد اشکال کرد گفت این روایت سابقه درست داله بر شرطیت تقابضه، ولی ما یه دست روایت داریم که اینا تقابض رو اثبات میکنه. حضرت میفهمن الرجل یبیع الدراهم بالدنانیر نسیتا، حضرت فهمدن لا بأسه، اینها مطلق دیگه. خب و ظاهر از این حضرت فهمیدن لا بعثه، ظاهرش از نگید اینا اطلاقی قید بیان نکرده، چون حضرت در مقام بیان خصوصیات بودن او هم داره میگه درهم و به دینار نسیتا میخره. اگه در این موارد اگه نیاز بود حضرت باید میگفتن لا بعثه الا یدن به یده. پس ظاهر این روایتی که خصوصیات رو نگفتن، یعنی خواستم این اشکال رو بگم، نگید آقا ظاهرش عدم اعتبار تقابضه، بخاطر اینکه آقا روایت مطلق مطلق قید و بیان نکرده، او روایت مقیده. نه، چون امام در مقام بیان بودن و در مقام بیان هیچ نگفتن، اینجا ظاهرش که اصلا میخوام بگم قید مد نظر نیست. این روایت در حد تعارض، نه در حد مطلق و مقید. یه موقع یه روایت میگی که آقا مثلا حضرت میگه که اگر کسی این مثلا روزش رو عمدن در ماه رمضان افطار کرد چیکار کنه، حضرت میگن اعتق رقبتن، یه جایی دیگه میگن اعتق رقبتن مؤمنتن، یه جایی میگن خب این دوات شما میگه آقا این مطلق یا مقیده، پس مناره با هم دیگه تعارض نداره، هم میکنه مطلق و بر مقید. یه موقعی میاد حضرت به حضرت سوال میکنه، میگه که یه کسی آمده یه روزشو خورده بعد رفته یه بنده آزاد کرده، بعد حضرت میفهمن اشکالی نداره درسته. خب این دیگه ظاهرش اینه که میخوان حضرت بفهمن که قید ایمان داره شد نیست، چون راوی قید ایمان رو نیاورده. پس اینجوری نیستش که تمام روایات با همه خصوصیات که قید ذکر نشد اینو حمل کنیم بر مطلق و مقید. بعد از موارد خصوصیات روایت یه جوری که ازش استفاده میشود نفی قید، در این صورت دیگه اطلاق و تغییر نیست، تعارض مستقر می شود. مثل همین بحث الان ما، ولی اگه شما این تقریبی که الان میگم رو نگید نمیتونید یه حرف رو توجیه کنید. آقا این روایت میگه اول یبی و دراهم به دنانه نسبتاً از فهمون لا بسته، روایت دیگه گفتن که این کار انجام نده مگر که حتما چیکارش بکنی سیدن به یدن باشه، یا حتما این که ازش جدا نشو تا این که حتما ازش بگیری. خب اینا با هم دیگه تعارض نداره، این مطلقه هم مقیده. نه این فرض درست نیست، به خاطر اینکه اگه اونجوری بگیم که خب تخصیص پیش میاد، ولی ظاهری روایت که داره از حضرت سوال میکنه و حضرت میگن لا بسته، یعنی اینکه او قیدی که مد نظر خیلی ها بوده نیاز نیست. و اگه اینجوری تقریب بکنید یه روایت نافی قیده و ایشون هم میخوان همینجوری تقریب کنن. الا انه ورد فی روایات ثلاث ما ظاهره، نه که ظاهرش اطلاقه بلکه ظاهرش عدم اعتبار تقابضه. وقتی عدم اعتبار تقابض اینجوری باید تقریب کنید. خب مرحوم شیخ آمدن میفرمایند که خب حالا ما سه تا روایت داریم که معارض با اون روایت های دیگه ایه. اولین نکته ایه که اگر این روایت ها رو ثابت بشه که مشهور ازش دست برداشتن، اعراض مشهور کاسر صحت سند ای رو بپذیریم، کبرای انکسار و هجران رو بپذیریم، در این صورت خب که این رو قبلا توضیح دادیم نهیدیم؟ بله گفتیم تو بنابرای عدله که کسی که آمد با خبر سقه موثوق و خبر موثوق و صدور حجته، اعراض مشهور باعث میشه که وصول رو به صدور ما رو از روایت از دست بدیم، یا به دلالتش باید شک بکنیم. مثل این تقریبی که گفتم که بگیم این روایت ها مطلق اونا ها مقیده، از این روایت ها استفاده نکنیم که در مقام نفی خصوصیت قیدن. خب اگر این رو استفاده نکنیم این میشه اون مطلق، این میشه مقید، تخصیص میزنیم مشکلی نداره، هم میشه به نفع ما. ولی اگر همینجوری که ایشون گفت ظاهر روایت رو صریح داری بدونیم، یا ظاهر داری بدونیم که دارن نفع میکنن قید تقابض فی المجلس رو، پس بنابراین این روایت ها با هم میشود معارض. پس به لحاظ دلالتش به نظر میاد دلالتش محکمه. اگر معلوم بشه که مشهور از روایتی که دلالتش رو ظاهر میدونستن اعراض میکنن، اعراض مشهور باعث میشه که روایت از حجیت بیفته، اعراض مشهور کاسر صحت سنده. خب حالا اینجا چی؟ این به شرط این لحاظ کبروی، به شرطی که به لحاظ صغروی هم ثابت بشود این که همه فقها ها آمده اند و فتوا داده اند به این که این قید شرطه و معامله ای که تقابض فی المجلس نشه باطله، اینو خودش هم بگیریم به معنای هجران اصحاب، و اینو نگیم که مرحوم صدوق که آمده مخالفت کرده مخالفتش باعث میشه که نظر مشروع شکسته بشه، چون صدوق مخالفت کرده. به لحاظ صغروی اگر مخالفت صدوق باعث نشه که هجران اصحاب در هم شکسته بشه و کبرر صغرویان ثابت نشه، خب خوبه. ولی کسی گفت نه صدوق که مخالفت کنه ما دیگه احراز اصحاب رو احراز نمی کنیم، پس منابراین صغرویان دیگه به درد نمی خوره. البته باز من هنوز به نظرم می رسد که این بحث جا دارد که شاید مشروع که به این روایت عمل نکردن از بابی بوده که اصلا دلالت این روایت رو تام نمی دونستن. ما در موارد احراز مشروع رو بحث می کنیم که دلالت روایت خیلی صریح باشه، ولی تقریبی که من گفتم با این دلالت روایت خیلی صریح نیست ها، ممکنه این روایت هم واقعا مطلق باشه، یعنی راوی از حیث نسیه خرید و فروش کردن مد نظرش بوده، نه از حیثی که آیا شرایط و خصوصیاتش چیه باید تقابض فی المجلس هم بشود یا نشود. منظورش بوده که در همه بین اینا نسبتا میشه معاوضه کرد یا نکرد. حضرت هم چون حیث سوالش رو میدونستن گفتن نه اشکالی نداره، بعدن جای دیگه بیان کردن که تقابض فی المجلس باشه. البته گفتم چون تقابض فی المجلس شرط خاصش شرعی غیر عقلائیه، او هم تو دامنه معاملاتی که به محضی که به عرف القا میکنی که من این معامله رو امضا کردم سریع امضا رو میبره تو دامنه حدود و ثغور خود عقلائیش، خیلی خلاف از حکمت امامه که حضرت بگن لا بأسه و این قید خاص شرعی رو نگن. ما وقتی میخواییم سه تا چهار تا مثال بزنیم به عنوانی که شارع متعال آمده دخل و تصرف کرده در حیطه معاملات عقلائیه، یکی همین مثال میزنیم که عقلا قبض و اقباض و شرط نمیدونن در معامله شرط، ولی شارع آمده تخصیص داده گفته در صورتی امضا میکنم که حتما شما قضا اقبال کرده باشی. این مقدار خیلی بعیده که امام تو این جور موارد بعد بعیده که مدن نظرشونه نگن، ولی ممکن هم از واقعا مشهور روایت مطلق گرفته باشن، گفتن این مطلق اون مقیده، پس بنابراین معلوم نیست که مشهور از روایت اعراض کرده باشن با اینکه روایت رو دال میدونستن، ممکن اصلا روایت رو دال نمیدونستن، مطلق مقید میدونستن. مطلقه دیگه لا بسته نه مثل همه روایت مثل اعتق رقبتا مطلقه دیگه، مطلقه اینه عدم ذکر قید. حضرت فهمیدن لا بسته، متقید نکردن که لا بسته ازا این که اخذته هو یدن به یدن. بله دیگه آره بله
نسیتن
نه اصلا هم نسیتن جواب دادن هم در از این فهمونه لا بسته اشکال نداره. خب نه ما نگفتیم متوجه امام نبوده، برعکس میگیم همین مرد هر چی جوری میگه چرا چپه میگید، من دقیقا برعکسشو میگم، میگم خوشی دیگه مد نظر امام بوده معامله دراهم به دنانی نسیتن بوده، این حیثشو راوی سوال کرده، راوی سوال از خصوصیات دیگه دیده شرطش چیه نبوده، مخاطب اینه اصلش معامله صحیح هست یا صحیح نیست، به خاطر که مخاطب اینه معامله جنس به جنس صبحش این بوده که وقتی شما درهم رو به دینار آمدی محافظه کردی، این در واقع معامله چیه؟ شکل معامله ربویه دیگه، چون دارید طلا رو مثلا به نقره، شاید سوالش بوده که اگه قرار باشه نسیتن عرضون خدمت شما انجام، خب شما نسبتا به قید نسیتنش دارید اطلاق میکنید، نه درسته این همون تقریب دیروز درسته، این نمیشه گفت شد اطلاقش. حالا دوباره تقریب کنم اینجوری مقداری چیزه، چون نه درسته این نسیتنش رو میگیم معامله درسته، چون وقتی معامله رو میگیم نسیتن نه اب نداره، خب نه چون از اون طرف دیگه، چون ممکنه شما نسیه بگیره همونجا هم پرداخت کنی، چون در نسیه شرط شده از این باب درسته، نکنید وقتی ما میگن نسیتن ممکنه شما یه چیزی رو نسیه بگیری ولی همونجا پولشو پرداخت کنی، یعنی که میای میگی آقا من نسیه برداشت میکنم بعد همونجا بیای پولشو بدی، اگه هست ممکنه، ولی مشکلیه که در نسیه ما همیشه شرط کردیم که عجل همین الان چیز تحویل ندیم، درسته این تقریبی که الان گفتم از این حیث درست نیست، نکنید در نسیه خصوصیتی داره که نسیه حتما شرط شده درش، که من ناظر به حیث قبض و اقباض خارجی بودم، ولی این حیثش رو باید توجه کنیم که در نسیه همیشه شرط شده که قبض و اقباض نشه، ممکنه شما نسیه بدی بعدم همونجا فعل مجلس قبض و اقباض کنی، هیچ معنی نداره، یعنی می شود معامله نسیه رو همونجا پولش داد، ولی مشکلیه که در معامله نسیه وقتی شرط میکنی که میتونی در آینده بدی، لذا لزومی نداره که سریعا مال رو بدی پرداخت بکنی، درسته؟ پس بنابراین وقتی شرط کردی که شما در آینده بری مال رو بدی، این مخالفت داره با اینکه بخوای شرط کنی که از من تقابض فی المجلس بشه، درسته؟ روایت به لحاظ صریح میشود، چون روایت رو اگه نسبت به فرد خارجی بخوای بگیری که خب اونجا معامله ممکنه نسیه باشه، ولی امام میفرمایند که آقا این معامله نسیه خارجن که شما میتونی الان بدی الان بده، ولی مشکل سر او اشتراطه است که نمیشه شما بگی آقا در ضمن معامله صحیح هست که من شرط بکنم که بتونم آینده پرداخت کنم، ولی الزامم داشته باشم که الان پرداخت بکنم، اینا با هم منافات داره، پس بنابراین نه این حرف درسته که به لحاظ صغروی این اشکال وارد نیست که بخوام بگیم اینجا مطلق بوده او روایت مخصصه، نه این روایت ها به لحاظ ظاهری با هم معارضن، چون وقتی تعبیر نسیه میارن در نسیه شرط شده که حتما مؤخر پرداخت کنی، و این منافات داره وای که امام حتما بخوان بگن که حتما الان هم باید بشه پرداخت، پس بنابراین این سر اشکال اطلاقی گفتیم وارد نیست، اینجا نمیشود مطلق گرفت، چون نسیه فرضشه که شرط کردی که حتما همین الان بتونی معجل پرداخت کنی، و شرط تعجیل با شرط تقابض حال با هم دیگه ناسازگاری دارن. خب پس بنابراین مرحوم شیخ صدوق آمد اینجوری گفت، گفتش که آقا مشهور آمدن به اون روایت دست اول عمل کردن، شیخ به دست دوم عمل کرده، اگر با اینکه شیخ صدوق به دست دوم عمل کرده بازم شما گفتی هجران ثابته و گفتی ما کبرای هجران رو قبول داریم، تو خب بحثی نیست، بنابراین دست برمی‌داری از دست روایت، و الا چیکار بکنیم؟ ایشون می‌فرمایند که خب ما یه مثال جای دیگه بزنم، ما فرض کنیم یه جای امر و نهی داریم، درست شد؟ یه روایت آمد گفتش که آقا سوال کرد از امام علیه السلام که نماز خواندن در حمام چه اشکالی داره، حضرت فرمودن لا بأس به، درست شد؟ به یه روایت دیگه میاد میگه که آقا
نماز خواندن در حمام. یه روایت دیگه میاد میگه که لا تصلی فی الحمام، یه روایت میگه لا بأس بالصلاة فی الحمام، یه روایت میگه لا تصلی فی الحمام. خب رابطه بین لا بأس بالصلاة فی الحمام و لا تصلی فی الحمام، رابطه بین دو دست روایت چیه؟ میگیم آقا رابطه بین دو دست روایت اینجوریه که چون این روایتی که میگه لا بأس بالصلاة فی الحمام نص در جوازه، او روایت دیگه ظاهر در حرمته، و خاطر نفس دست از ظاهر ور میداریم حمله بر کراهت میکنیم. یه روایت میاد میگه در نماز قنوت شرط نیست، یه نماز داره میاد میگه سلم ال مثلا با قنوت نماز بخون. خب بنابراین میگیم امر ظاهره در وجوبه، این روایت نص در عدم وجوبه، دست از وجوب ور میداریم حمله بر استحباب میکنیم. در عوامل تکلیفی این وجه خیلی روشنه، ولی در عوامل ارشادیه یک اختلاف هست، چون عوامل ارشادیه ناظر به اعلام اینن که این شیء یا شرط یا مانع یا جزء دیگه، یک از نام میخوام بیان کنن دیگه. ظاهر او جایی که عواملی که دارن جزء رو بیان میکنن ارشاد به جزئیت، میشه اونجا پذیرفت که بگیم آقا ارشاد به اینکه این جزء جزء لازم نیست، جزء مستحبه. ولی به طور عقلایی شرط راجع یا مانع مرجو اینا خیلی عقلایی نیست. البته عیب نداره، ما میگیم آقا بهتره که در مثلا نماز کار رو انجام بدی، بهتریه که مثلا در رکوع مثلا نکنی، شما همین مقدار که در رکوع خم بشی به همین میزانی که عرفان بگن رکعه کافیه، ولی آیا استواء به حد استواء رسیدن اشکال داره؟ به حد استواء رسیدن میگن آقا به حد استواء رسیدن راجعه، این در واقع شرط خودش یک عمل مستحب از ممکنه بگیم مستحب مستقل نیست، ولی بهتریه که وقتی میخواید این شرط رو انجام بدید رکوع میگید به یه حد راجع بشید. خب حالا یه بحثه که در موارد عوامل ارشادیه هم رجحان معنی داره یا نمیشود عوامل ارشادیه رو حمله بر رجحان کرد. ایده ای رو قبول دارن و به نظرم میرسه درسته در موارد عوامل ارشادیه اگر یه روایتی داله بری شد که اشترت یه عمله، یه روایت دیگه آمد گفت اشترت نیست، در جور موارد هم میگیم او که میگه اشترت نیست نست در عدم اشتراطه، ای که میگه شرطه ظاهره در شرط لزومیه، دست برمیداریم از یعنی همین در ارشادیش میگیریم ها، ولی میگیم اونجا ارشاد به شرط غیر ملزمه. ای که میگیم شرط غیر ملزم یعنی چی؟ یعنی این که بهتره که انجام بشود، بهتره که با این خصوصیت انجام بشود، نگه استحباب تکلیفی خاص داشته باشه ها، اینجوری نیست که این بگیم آقا مستحب نفسیه، نه، ولی بالاخره مطلوبه دیگه. اگه شما این کار رو انجام بدید مجزیه، ولی اگه کار رو انجام بدی یه حسن بیشتری داره، بهتره. و هی آره دیگه استحباب تکلیفی به این معنی نیست، مثل استحباب شرطیه. اگه یادتون باشه توی جلسه قبلا توضیح دادیم، گفتم اگه شما یه نماز رو میخونید اینها شرط، اینجوری نیستش که شما نمازی رو که در مجموع خود این نماز ثواب بیشتری دارد، نکنید شما نماز رو اگه با یه اجزا به جا نیاری این نماز اصلا ثواب نداره، درسته؟ اون این شرطه، شرط شما ترک بکنی اصلا عبادت رو انجام ندادی، شرط رو اگر انجام بدی تازه عبادت رو انجام دادی. حالا این که بالاخره این شرط شما در نماز بری خود این شرط به ما و هوه یه استحباب نفسی نداره، ولی مجموعش ممکنه نماز شما رو ثوابش بیشتر بکنه، ولی خودش مستحب نفسی نیست. یعنی مستحب نفسی نیست که شما همینجوری به طور معمولی خوبه انسان وقتی میخواد خم بشه کاملا خم بشه، نه، به عنوان یه مستحب مستقل نیست، یعنی امر تکلیفی وجود نداره، از بابی که جزء شروطیه که اگر اینم رعایت بشه بهتره. چرا؟ آره این معامله خب دیگه، حالا همین تصویری که تو عوامل، همین تصویری که اصلا معامله بهتر یعنی چی؟ یعنی نکنید، یعنی شارع او رو من نمیدونه ولی دوست داره که این خصوصیت هم درش باشه. مثلا نگاه بکنید در مثلا عرض کنم خدمت شما، ممکنه بگن آقا در انجام این معامله شما این که وقتی میخواید معامله انجام بدید مثلا توی صحت معامله همین که ولو اینکه طرف مقابل راضی نباشه، شما وقتی خیار فسخ دارید معامله رو فسخ بکنید، خب معامله فسخ معامله تو صحیحه، درست شد؟ معامله منفسخ میشود، ولی ممکنه بگن آقا بهتری که رضایتش رو جلب کنی، این بهتری که رضایتش رو جلب کنی استحباب دارد، یعنی مستحب است انسان وقتی میخواد بره معامله رو فسخ بکنه رضایت طرف مقابل رو جلب کنه. این اگه کسی رفت یه معامله انجام داد موقع فسخش رفت رضایت طرف مقابل رو جلب کرد، این یک عمل مستحبی رو انجام داده،
چون خودم تعریف بزنید. نمیخوام بگم ممکنه این کارم فی نفسه دلیلم داشته باشیم یا تحت اطلاقات کلیه که مثلا ادخال صدور در قلب مؤمن باشه، از باب صله رحم باشه، ممکنه شما تحت یک اطلاق کلی ببریدید، ولی به خودی خود به نظر نمیرسه. یکی میگن آقا وقتی میخوای معامله رو باطل کنی بهتره که حتما میری رضایت طرف رو جلب کنی. آیا این... یا مثال دیگه، اگه شما معامله رو انجام بدی شاهد نگیری اشکال داره؟ معاملت باطله؟
نه.
نه، شاهد گرفتن مستحب نفسیه؟ ها؟ یعنی کسی که انجام معامله انجام میده تو شاهد میگیره یه ثواب اضافه برش می‌نویسن؟ خب وقتی که میگم بهتره که بس تشهدو به شهیدن، چیه که قرآن داره میگه دو شاهد بگیری؟ نه ثمره که بالاخره این کار بالاخره این یه شرط استحبابی هست یا نیست؟ بهتر اینه که شما این کار رو انجام بدید یا بهتر نیست کار رو انجام بدید؟
بهتر است که انجام بدید از طرف ساره،
بله، به عنوان اینکه یه سری آثار و وضعیه ممکنه برایت مترتب بشه. این بهتر از بابی که اگه بعداً اومد اختلاف شد شما دیگه شاهد داشته باشید برای انجام بدید. این که اومدن گفتن شرط استحبابی، ممکنه شما اینا رو حمل بکنید بر رجحان، نه شرط استحبابی به معنای استحباب. چون استحباب که میگیم یعنی تو تکلیفیات مد نظره، شرط راجحه یعنی که میگید آقا رجحان دارد که اگر انجام معامله شرط انجام بشه. یعنی شما میگید آقا ثواب به من میدن، نه، اگه انجامش ندی معامله باطله، نه. خداوند متعال من حیث المجموع، همونی که تو تکلیفیات بعضی وقتا یه چیزی به حد الزام میرسه یه چیزی به حد الزام نمیرسه، تو شرایطم یه چیزی به حد الزام که اگه انجام بده اصلا معامله رو قبول نداره، ولی یه چیزی به شرطی که در حساب معامله رو قبول داره. ولی وقتی شما اینو شرط میکنید بیشتر مد نظر شارع هست، ممکنه یه آثاری برش مترتب میشود، ولی آثار باعث نمیشه بیاد استحباب نفسی برش جلب کنه که هممون داریم هر روز معامله انجام میدیم، هی تو معامله ها مشاهده بگیریم، هی تو معامله همون هی اقاله کنید. پس میگه آقا من میخوام یه ثوابی متقیم چیکار کنید؟ میگه برم رضایت جلب کنم، معامله رو اقاله کنم. نه نه، همچه استحبابی داریش هست؟
بفرم.
نه میگه ثواب نمیده. خب اگر مثلا یکی اینو مثلا حالا استفاده نفسه یا غیریه، الان وقتی میگه بالاخره اگه روز خان داره یه جوری
داره انتقام میکنه، وقتی اون روز الان میکنه،
اصلا تو معاملات
امتثال
اینجوری نیستش که این موارد شرطی،
نه
راضی ترم که تو نه اصلا شرط نه اصلا انجام. یعنی شما وقتی میرید یه معامله انجام میدید امتثال امر مولا عفو بالعقود کردید یا امتثال امر مولای احل الله البیع کردید؟ چرا 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 مگه اصلاح احل چرا؟
یعنی
شارع داره میگه احل الله، شارع داره میگه احل الله البیع و حرم الربا. خب از این طرف میگم مولا وقتی میگه تو بیعت است میگه تقابض فی المجلس کنید، شما امتثال امر مولا کردید؟ نه. یعنی شما رفتید امتثال، خب امتثال امر مولا، ولی امتثال امر تکلیفی کردید که یا اصلا این معنی امتثال اینه، اصلا امتثال یعنی که اصلا شما بدون امتثال، یعنی شما برید امر رو به دایی امر مولا انجام بدید. شما اصلا بدا نکنید یه بحث اینا، نه 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 نه، فقط دارید که معاملتون صحیح باشه پول بگیرید. همین طرف بذارید بسید بهتون توضیح بدم، فقط خودشون میخواید ساعت بعدی بگم صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، یه چند دقیقه ساعت کنید بیاد یه مفصل بهتون توضیح بدم. بله فهم.
اگر قصدمان
که
فلان
رو مولا نباشه، همون که اوغلا قبول لازم نمیدونن، من لازم نمیدونم، من انجام
نمیدونم. نه
حالا الان توضیح میدم، ولی باز دوباره هم باید
باشه.
آره توضیح بدم.